سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
انگیزه رو در پژوهش زیاد میکنن و تسهیل میکنن رسیدن به اون واقعیت هایی که پژوهشگر دنبال اون هست. از دفتر تبلیغات، از مسئول محترم احیاء آثار و تراث و این مجموعه فرهنگ پژوهشگاه، مسئول محترم پژوهشگاه، همه تقدیر و تشکر میکنم و اجر آقایون انشاءالله با خدای تبارک و تعالی. خب در این چند دقیقه بناس من مختصری راجع به ابعاد فقهی شیخ بهایی نکاتی رو عرض بکنم. من فکر میکردم که گاهی اوقات این مطلبی که معروفه که اگر یک کسی به جای این که ذوالفنون باشه در فن واحد کار بکنه، این آثارش خیلی بیشتره و نتایجش خیلی بیشتره. حالا ممکنه این تا یه حدی هم حرف قابل قبولی باشه، اما وقتی انسان میبینه که یک شخصیت هایی مثل شیخ بهایی که خب اینها به علوم ادبی، تفسیری، حدیثی، کلامی، فلسفی احاطه داشتن و وقتی میان وارد میدان فقه هم میشن، انسان میبینه که تأثیر و تأثرهایی که از این جامعیت در میدان فقه بروز میدن و نشون داده میشه کم نیست. مثلا ما در میان فقها شاید ادیبی رو به اندازه خود شیخ بهایی نداشته باشیم. فقهای بزرگی داریم، اینا در اعلی درجه فقاهت هم هستن، اما در ادبیات کار نکردن. اما خب شیخ بهایی اون قوت ادبی که داره، قوت تفسیری که داره، قوت حدیثی که داره، حتی به طوری که بر احادیث فریقین تسلط داره که حالا در یه بحثی که اشاره میکنم من نمونه از اون رو اونجا خواهم گفت. لذا این خودش میتونه در پژوهش یک محقق، یعنی ما اگر بخوایم بگیم که یک کار پژوهشی انجام بدیم، تأثیر و تأثراتی که احاطه بر سایر علوم نسبت به بعد فقهی مرحوم شیخ بهایی گذاشته چیه، این خودش یک کتابی خواهد شد، یه پژوهشی خواهد شد. لذا میخوام در راجع به ابن سینا میگه که اگر ابن سینا در فلسفه باقی میموند، سراغ طب نمیرفت، چه تحولاتی رو مثلا در میدان فلسفه ایجاد میکرد. خب این تا یه حدی درسته، اما نباید از این جهت و از این جهت مثبت این قضیه و تأثیر و تأثراتش هم ما عرض میکنم که غافل باشیم. نکته دوم این است که خب مرحوم شیخ بهایی کتابهای فقهی متعدد داره، از رساله فارسی جامعه عباسی گرفته، اما این حبل المتین شیخ خب خیلی مورد استناد فقها و اعاظم فقها قرار گرفته و این باز یه مطلب مهمیه. یه کسی که فقیه و اگر یه کتاب فقهی رو عرضه میکنه، ببینیم که آیا بعد از زمان حیاتش یا در زمان حیاتش این کتاب مورد استناد فقهای معاصر خودش یا مورد استناد فقهای بعد از خودش قرار میگیره یا نه. و شیخ بهایی با این حبل المتینی که داره، وقتی ما مراجعه میکنیم بینیم مثلا مرحوم سبزواری در ذخیره، مرحوم سبزواری یکی از ارکان فقاهته و دیگران صاحب حدائق که باز خودش یکی از ارکان فقاهته، صاحب حدائق متاسفانه در زمان ما خیلی قدرش از جهت اجتهادی معلوم نیست، گاهی اوقات به عنوان یک محدث یا به عنوان حتی اخباری، در حالی که نقاط اجتهادی بسیار قوی صاحب حدائق داره و شاید بعضی از بزرگان نجف اعتنایشون به صاحب حدائق بیش از صاحب جواهر باشه در نوشته های فقهیشون. خب صاحب حدائق از شیخ بهایی نقل میکنه و استناد میکنه. مرحوم نراقی در مستند، صاحب مفتاح الکرامه مرحوم عاملی، صاحب ریاض مرحوم طباطبایی، تا میرسه به صاحب جواهر. من یه تتبعی کردم در مجموعه جواهر، البته خب شیخ بهایی دوره فقه نداره و عمدتنش حبل المتینش هم در باب صلاته، ولی همین مقداری که داره صاحب جواهر خیلی بهش اعتنا میکنه. اعتنا هم معناش نیست که البته قبول کنه حرف شیخ بهایی رو، اما ازش تعبیر میکنه الفاضل البهایی، یا بعضی ها تعبیر میکنه ولقد اجاد البهایی، نقل میکنه و حتی بعضی از متفردات شیخ بهایی رو هم ذکر میکنه. مثلا میرسه صاحب جواهر به این بحث استحباب قنوت در شفع، در نماز شفع. صاحب جواهر میگوید که عرفت، در جلد هفتم جواهر صفحه 66، عرفت عدم الاشکال عندنا فی مفصولیت شفع عن الوتر به تسلیم. این دو رکعت شفع از نماز وتر جداست و قاطع و فاصلشون هم سلامه. و قضیته استحباب القنوت فی رکعت ثانیه. خب وقتی این دوتا نمازه، این سه رکعت به عنوان یک نماز واحد نیست، یه دو رکعتیه یک رکعتیه، خب باید در دو رکعتش هم قنوت داشت. لعموم ما دل على استحباب القنوت فی کل صلات فریضه و تطوع. و همچنین روایتی اینجا نقل میکنه، بعد میفرماید که تنها مخالف با این نظریه، میگه لم نعرف الخلاف الا از شیخ بهایی. تنها کسی که تو این مسئله مخالفت کرده، گفته نماز شفع قنوت ندارد، شیخ بهاییه. خب میگه این رو در حاشیه مفتاح الفلاح گفته، اونجا گفته فقط نماز وتر قنوت داره. حالا شاید هم یه خورده طولانی بودن قنوت در نماز وتر هم یکی از جهات استحسانی قضیه البته باشه. شیخ بهایی اونجا میگوید که فقط قنوت در نماز وتر، اما الاولیان المسماتان به شفع فلا قنوت فیهما. و دلیلش چیه؟ دلیلش میگه صحیحه‌ای داریم، صحیحه ابن سنان از امام صادق، به اطلاق مقامی در این صحیحه تمسک میکنه. یه امام صادق علیه السلام در مقام بیان این که در چه نمازهای قنوت وجود داره، فرموده القنوت فی المغرب فی رکعت الثانیه و فی العشا و فی القدات مثل ذلک و فی الوتر فی رکعت الثالثه و فی الوتر فی رکعت الثالثه. یعنی شفعوت رو یک سرکت واحد امام صادق حساب کرده، یه قنوت اونم تو رکعت ثالثه. اون وقت بعد شیخ بهایی میگه و هذه الفائده لم ينبه علیها علماؤنا، هیچ کدوم از فقهای ما تا حالایی که من دارم بررسی میکنم تنبیه بر این مطلب ندادن. و صاحب جواهر میگه بعضی از متأخر المتأخرینم از شیخ بهایی تبعیت کردن، از متاوی کلمات صاحب مدارک هم استفاده میشه که از شیخ بهایی تبعیت کرده. اما بعد میگه لا ریب فی ضعفه، که حالا من دیگه نمیخوام بعد ادله ضعف رو نمیدونم بررسی نمیخوام حالا اینجا بکنیم، فقط داریم یک اشاره اجمالی میکنیم. یعنی میخوام عرض کنم صاحب جواهر اعتناء شدید داره، حتی متفردات شیخ بهایی رو میاره ولو اینکه مورد اشکال قرار میده. البته بعض جهام حرف شیخ بهایی رو میاره، خب میدید صاحب جواهر به شهید ثانی اصلا گاهی اوقات میگه این یک جوونه، عرض میشود که فتاواش در جوانی بوده، قابل قبول نیست. به شیخ بهایی هم بعضی ها حمله میکنه و میگوید که اجتهاد در مقابل نص کرده. اما یه جاهایی هم مثلا در بحث نجاست خمر میگه ولقد اجاد البهایی فی الحبل المتین، که گفته اطبق علماء الخاص و العامه على نجاست الخمر. شیخ بهایی میگه علمای عامه و خاصه بر نجاست خمر اجماع دارن، الا شرزمتون مننا و منهم، که قابل اعتنا نیستن. خب این هم نکته دوم. یعنی ما وقتی عظمت یک فقیه رو بخوایم بررسی کنیم این است که ببینیم بعد از خودش چه مقدار اعتناع به آراء فقهی او شده. و ما میبینیم شیخ بهایی بسیار مورد اعتناع شده، با اینکه دوره کامل فقه نداشته، با اینکه خب الان در زمان ما ذوالفنون بودن یکی از اموری است که قاضیه. یعنی اگر یک کسی ذوالفنون باشد فقهای معاصر او رو به عنوان فقیه معمولا البته عرض میکنم تلقی نمیکنن. و اما ما میبینیم نسبت به شیخ بهایی با اینکه ذوالفنونم بوده و با اینکه شاعرم بوده، با اینکه قصه هم درست کرده و اینها، عرض میشود که اما مقام فقاهتش در حدی بوده که مثل سبزواری ها، صاحب ریاض ها، مفتاح الکرامه ها، صاحب حدائق و اینها بهش اعتنا میکنه. نکته سوم، میخوام بیام در این رساله‌ای که در مورد تحریم ذبایح اهل کتاب ذکر کردن، که من همینجا عرض بکنم یک مطلبی رو به مرحوم شیخ بهایی تو نوشته ها از قدیم هم من میدم نسبت میدادن که شیخ بهایی از کسانی است که قائل به حلیت ذبایح اهل کتابه. الانم ببینید تو بعضی از مقالات و اینها شیخ بهایی رو به عنوان یکی از کسانی میدونن که قائل به حلیته، در حالی که اینطور نیست. اصلا این رساله‌ای که حالا من این جلد رسائل رو آوردم، جلد اول، که حالا نمیدونم این عنوان رو خود شیخ داده تحریم و ذبایح اهل کتاب یا محققین این عنوان رو آوردن. اگر محققین آورده باشن که دستشون درد نکنه، یعنی واقعش همینه، شیخ بهایی قائل به تحریم ذبایح اهل کتابه. ما تو همین حوزه خودمون مقاله نوشتن، کتاب نوشتن که جز قائلین به حلیت ذبایح اهل کتاب مرحوم شیخ بهایی رو آوردن، در حالی که شیخ بهایی اینجا عرض میکنم که ببینید رساله رو آقایون نوشتن تحریم و ذبایح اهل کتاب. خب این درسته، منتها عرض کردم نمیدونم این خود این عنوان رو هم شیخ داده. بله، نه اصلا اونش مشخص نیست اصلا، و اگر حالا ظاهرش هم نیست که مال خودش باشه، خب ایشون در این رساله که حالا من میخوام یک نکات اجتهادی شیخ رو به نحو اجمال حالا در این وقت کمی که هست در همین رساله عرض بکنم. اولا جالب این است که چطور شده که شیخ بهایی رساله رو نوشته. این خودش یک پیامی برای زمان ما، زمانه ما و حوزه ما داره. در این مقدمه کتاب نوشته الباعث علی تألیف هذه المقاله و تحریر هذه الرساله، که حالا من دیگه نخونم عربیشو، میگه یک سفیری از جانب روم رساله ای را آورده، پیامی را آورده برای شاه عباس. تو اون پیام گفته است که من اعظم ما یشنع به علماء روم، علماء مسیحی از مهمترین چیزهایی که شیعه رو مورد تشنیع قرار میدن بعد از قضیه امامت، چون حالا مسیحی ها یکی از چیزهایی که خب خیلی ایراد میگیرن بر مسلمان ها این است که شما بعد از پیامبرتون اختلاف کردید، یا امامت قضیه چی هست و اینها. بعد از قضیه امامت میگه دومین مسئله این مسئله است که چرا شما شیعه قائل به تحریم ذبایح اهل کتاب هستید در حالی که قرآن ناطق به تحلیلها. و اونا هم همین آیه رو ذکر کردن و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم در سوره مبارکه مائده، و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم اليوم احل لكم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم. بعد میگه شاه عباس این نامه رو برای من فرستاد، گفت یه جوابی برای این علمای روم شما آماده کن و این رساله رو من به عنوان جواب اون علمای روم نوشتم. خب این یه مطلبی است که فقیه زمانشناس بوده، بالاخره یک شبهه‌ای در زمانه خودش، اونم از پادشاه روم و علمای اونجا متوجه عالم شیعه شده و این جواب رو نوشته. حالا این یک نکته. عرض میکنم که در دنباله رساله بسیار بر یک وزان دقیق اول میاد نظرات علمای شیعه و حتی علمای اهل سنت، آراء فقها رو نقل میکنه. یعنی اعتناء یک فقیه، یه فقیه وقتی میخواد وارد یه بحثی بشه اول باید ببینه قبلی ها چی گفتن، علما چی گفتن، متقدمین چی گفتن، اقوال مشایخ مشاهیر رو نقل میکنه. میفرماید لا خلاف بین علماء الاسلام فی تحریم ذبائح من عدا اليهود، غیر از یهود و نصارا و مجوس اگر یک کافر مشرکی یک گوسفندی رو حتی طبق شرایط دینی ما، یعنی رو به قبله بگذاره، اوداج اربعه رو قشنگ ببره و سایر شرایط، همه میگن که این حرامه. انما الخلاف در این است که اگر یهود و نصارا و مجوس، ذهب جمهور علماء الامامیه، میگه که شیخ المفید. خب حالا ببینید اینجا نمیخوایم وارد بحث بشیم، اما بعضی هم میگن عبارت مفید دال بر حرمت مطلق نیست. میگن اول کسی که غالب تحریم مطلق شده شیخ توسیه، اما شیخ بهایی میگه نه، شیخ مفید، شیخ توسی، سید مرتضی، ابوالصلاح، ابن حمزه، ابن ادریس، علامه، محقق، شهید اول و سایر المتأخرین، اینا میگن ذبائح اینها محرمتون. لا یجوز الاکل منها علا حال من الاحوال سوا ان ذکروا اسم الله علیها ام لا. اگر یه مسیحی آمد گوسفند رو روی به قبله گذاشت، اوداج اربعه رو برید و اسم خدا را هم برد، اما مشهور فقهای امامیه میگن این حرامه. حنابل هم همین نظر رو دارن. بعد ایشون میفرماید اما حنفیه، شافعیه، مالکیه میگن ذبائح اهل کتاب حلال است مطلقا و ان لم یذکروا اسم الله علیه، این دو قول. بعد میگه و وافقهم الشاذ من علماء الامامیه، مثل ابن ابی عقیل. اما قول سوم رو هم صدوق داره که صدوق میگه اگر یک مسیحی اسم خدا رو برد این ذبیحش حلاله، اما اگر اسم خدا رو نبرد ذبیحش حلال نیست. خب این اقوال رو نقل میکنه، بعد میاد ادله قول اول قول مشهور رو ذکر میکنه. ادله قول مشهور میفرماید این آیه ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علی، میفرماید اسم الله یعنی کسی که خدا را به عنوان اون واقع خودش، خدایی که لا شریک له، اگر یه مسیحی آمد اسم خدا رو برد اون برای خدا شریک قائله، ابو ابن و روح القدس رو قائله. یهود میگه عزیرون ابنو، پس اینا اگر اسم خدا رو بردن فایده ای نداره. مثل این که فرض کنید از یه آهنی اسم خدا در بیاد، او چه فایده ای داره؟ آیه که میفرماد لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علی، مراد اینه و این رو کاملا توضیح میدن. و بعد توجیهاتی که بعضیا کردن، چون بعضیا گفتن این لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله یعنی اونی که مات حتف انفه، اونی که به صورت طبیعی مرده، میگن ایشون بیاین کجاش چنین آیه، کجاش چنین احتمالی داره، یک حرفهای بعیدی است. حالا من نمیخوام وارد این جزئیات بشم، عرض میکنم میفرماد تقریبا مهمترین دلیل اینه. روایاتی هم هست که البته این روایات توائفی داره، بعضیا تو مقالاتشون این روایاتی که هست 40-50 تا روایت داریم به 12 طائفه تقسیم کردن، بعضیا به 4-5 طائفه، من وارد این نمیشم. اما عمده در ادله اونهایی که میگن ذبایح اهل کتاب حلاله، اینا به این آیه و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، به این تمسک میکنن. از این گروه سوال میکنیم که ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله مراد چیه؟ میگن مراد میته است. مراد از این ما لم یذکر اسم الله میته است، که خوب هیچ قرینه ای برای معنا نیست. البته اون و انه لفسقون که اینم بحث تفسیری بسیار زیادی داره، من همینجا عرض کنم واقعا این که عرض کردم تأثیر علوم دیگه در یک فقیه، خب اینجا بحث این است که این و انه لفسقون جمله خبری است، لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله جمله چیه؟ انشائی است. آقایون ادبا میگن که عطف خبر بر انشا صحیح نیست، عطف جمله خبری بر انشا میگن صحیح نیست. اینجا یک هنرنمایی ادبی میکنه از این نظر که آقا ما این واو رو واو اصلا عاطفه بگیریم یا واو واو اعتراضیه است، واو عطف نیست، تا اشکال عطف جمله خبری، جمله خبری بر جمله انشائی بخواد مطرح باشه. نکات خیلی خوب ادبی میاره اینجا و هنرمندانه میاد از متول و حاشیه متول و از اونا شواهدی بر ادعای خودش میاره. خب که حالا این را رو من دیگه بهش نمیپردازم، اما اون چی که بسیار مهمه این است که خود شیخ بهایی هم میگه که بله بالاخره به حسب ظاهر بین این دوتا آیه تنافیه. آیه و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، میگه اگر ذبیحه اهل کتاب رو به شما دادن برای شما حلاله، تمام. مما لم یذکر اسم الله، این چون مسیحی و یهودی نمیتونن الله رو به عنوان تسمیه بگن پس نمیشه خورد. به حسب ظاهر تنافیه. حالا راه جمع تنافی چیه؟ راه جمع این است که آمدن گفتن آقا این ممالم یسکر اسم الله رو حمله بر میته کنیم. میته خب اشکال نیست، هیچ قرینه ای نداریم برای معنا. یه ممالم یسکر اسم الله، ما سه تا عنوان داریم در فقه. یه عنوان میته داریم، الذی ما موجودی که مات حتف انفه. خب یه عنوان لم یذکر اسم الله داریم، این دو. یه عنوان ذکر اسم غیر الله داریم. یعنی در فقه دو مورد رو میان ملحق به میته میکنن، یکی لم یذکر، یکی ذکر اسم یک بتی رو. مثلا گاهی اوقات گوسفندهای رو به نام یک بتی قربانی میکردن. خب حالا لا تأکلوا مما لم یذکر، نه مراد میته است نه مراد ذکر اسم غیر الله. ظاهر این آیه این است که مما لم یذکر اسم الله علیه. بالاخره وارد بحث میشن و به این جهت که آقا اون و طعام الذین اوتوا الکتاب حلون شامل لحم نمیشه اصلا. یعنی این دوتا آیه اختلاف موضوعی دارن. اون طعام مربوط به حبوباته، مربوط به سبزیجاته، مربوط به فواکهه، که خب مشهور فقهای امامیه این نظر رو دارن. ایشون هم همین رو اختیار میکنه. حالا آیا لغت با این مساعده یا نه؟ یک، این دیگه جای خودش باید تحقیق بشه، اینجا مجالش نیست. چه بسا این حرف درسته که اکثر لغویین طعام رو به معنای عام قرار دادن. طعام به معنای بر، گندم، این قلیلا استعمال شده. این یه مطلب. در قرآن بیش از 25 مورد، حالا یا 15 مورد، حالا این عددش الان یادم نیست دقیقاً، کلمه طعام به کار برده شده. یه صلواتی خدمت می‌فرم. وقت مو تموم شد. عرض می‌کنم که در قرآن آیاتی در مورد طعام استعمال شده که اصلا عمدتا مراد لحمه. در قضیه منا و اطعم البائس و الفقیر، اونجا اطعام اطعام همین لحومه. آیات زیادی داریم. یک نکته بسیار خوب اجتهادی که من اینجا در عبارات شیخ بهایی دیدم میگه، و این تسلط شیخ بهایی رو به قرآن میرسونه. امروز بعضیا که حالا معنای تفسیر القرآن بالقرآن رو هم درست نفهمیدن، میگن آقا اگه طعام تو 10 تا آیه دیگه به معنای لحم آمده، پس تو این آیه هم باید به معنای لحم آمده باشه. خب این نقض زیادی داره. شما کلمه حرج رو در قرآن ببینید، جاهای مختلف معانی مختلف آمده. کلمه فتنه رو، قاتلو هم حتی لا تکون فتنه، تو این آیه فتنه به معنای شرک و کفر آمده. اون آیه که میگه انما اموالکم و اولادکم فتنه، اون به معنای امتحان آمده. جای دیگه به معنای دیگه آمده. کلمه زینت، یادم میاد این قضیه رو عرض بکنم، یه وقتی در مکه بودیم، آجای قرائتی هم خدمتشون بودیم. اون سال در بعثه ما توفیق داشتیم خدمت ایشون هم بودیم. ایشون سر سفره که نشسته بود گفت قرآن میگه خذوا زینتکم عند کل مسجد. خیلی بعد میگه آیه دیگه میگه انما اموالکم و اولادکم زینه. حالا مضمونش اینه، شاید هم آیه رو من درست نخونم. پس میخواید برید مسجد همه اموالتون رو ببرید، همه زینتاتون هم ببرید. به ایشون عرض کردم درست شد این استدلال؟ گفت بله. گفتم خیلی خوب، آیه میفرماید که انما اموالکم و اولادکم فتنه، گفت بله. گفتم خب همین قرآن هم میگه الفتنه تو اشد من القتل، پس اموال و اولاد و بدتر از قتل باشون معامله و کنیم مثلا. قرآن اینطور نیست اصلا واقعا. آقا این که قرآن، حالا حضرت های مهدوی راد که استادن در مسائل قرآنی، قرآن یک کتابی است مثل کتاب بشری نیست که بگیم آقا در 10 جای دیگه طعام به این معنا اومده پس اینجا هم باید به این معنا اومده باشه. ما موارد زیادی داریم. ائمه میفرماید که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، فرج در جاهای مختلف یه معنا اومده، در جای دیگه به معنای مثلا چی اومده. اینا تو روایات ما موجوده. مرحوم شیخ بهایی هم درست رو همین نکته تکیه میکنه، میگه اگر یه جایی و انه لفسقون در مثلا ما اهل بهیل غیر الله اومده، این معناش نیست که پس در اینجام لا تأکلوم ما لم یذکر رو ما در همون معنا بخوایم استعمال بکنیم. این نکته رو هم عرض بکنم، نکات خیلی زیاد یادداشت کردم من اما وقت متاسفانه نیست. احاطه شیخ بهایی به احادیث اهل سنت، ببینید در همین بحث حلیت ذبایح اهل کتاب، یکی از ادله شون این است که یک یهودیه‌ای پیامبر رو به طعام دعوت کرد، پیامبر از طعام او خورد، پس معلوم میشه طعام اهل کتاب حلاله. خود بعضی هم که تو از ما شیعه میگن آقا به نحو متواتر در میان اهل سنته، عرض کنم که در همین رساله ایشون میفرماید که اصلا این روایات و اما روایت ابن ابی حاتم فقط طعن فیها کثیر من محدثیکم و اذا لم تثبت عند کثیر من محدثیکم فکیف عندنا. این یکی از ابعاد عرض میکنم که فقهیه شیخ بهاییه. و خلاصه این که آقایون در این رساله ذبایح اهل کتاب ایشون ادله مشهور رو تثبیت میکنه، ادله مقابل رو کاملا رد میکنه، بعد میفرماید اینم یکی دیگه از برجستگی های بهاییه شیخ بهایی علی الله مقامه، میگه لولا الاجماع و لولا شهره بین القدما در حرمت ذبایح، حرف صدوق خوبه، منتها اونم به صورت قضیه لولاییه میاره، یعنی باز حرف صدوق و فتوای صدوق رو هم باز در این رساله شیخ بهایی نپذیرفته. من اصلا امروز گفتم که همین مطلب رو من بتونم وقت باشه برای آقایون عرض بکنم، این نسبتی که به شیخ بهایی میدن که شیخ بهایی قائل به حلیت ذبایح اهل کتابه، نه این نسبت نسبت درستی نیست با توجه به این نکاتی که عرض کردم. عذرخواهی میکنم حرف خیلی زیاد من یادداشت کرده بودم اما وقت نیست. مجددا از همه شما بزرگواران که حوصله کردید و عرایض ما رو استماع فرمودید و این مجموعه پژوهشگاه تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.